أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أخدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. که بحث مقدماتی عرض میکردیم که اون ماند، شاید که وقتی دیگری مناسب اون رو ادامه بدهیم. یه عرض دیگری باز مقدماتی اخلاقی عرض میکنه، اما کجاست گوش شنوا در گوینده و شنونده؟ همه موجودات تعریف دقیق دارند. حالا ما نمیفهمیم، نمیرسیم، ولی کمبودی در ماست. حتی خدای متعال رو تعریف کردند، ولی ما نه اولش نه آخرش نه وسطش هیچش رو نمیفهمیم. اما خدای تبارک و تعالی هم قابل تعریف است. اون عرض میکنم فقط انسان تعریف نداره، یه وقتی تعریفش تطبیق میکند با گرگ، یه وقت تعریفش تطبیق میکند با خوک، یه وقت تعریفش تطبیق میکند با موش. مثلا هزار تا تعریف داره. اما مثلا اون وقتی که این تعریفش تعریف گرگه، همینجا متوقف میشه؟ نه، ممکن است بدتر بشه، تعریف بدتری پیدا کند، یا عوض بشه، بهتر بشه. فقط انسانی که حد نداره. امروز یه تعریف داره، فردا بر اثر عملش یه تعریف دیگری پیدا میکنه. مثال عرض کردم، امروز تعریف گرگ با حاج تطبیق میکنه، فردا دیگه تعریف گرگ تطبیق نمیکنه، صد برابر بدتره. یا نه، عوض میشه و بهتر میشه. تا اینجا معلومه؟ حالا تعریفی که برای خدای تبارک و تعالی میکنن فیلسوفان، خیلی حرف بلند ممتازی ها، حکیمان مسلمان، اینا تعریف کردن حضرت حق را، خدای تبارک و تعالی را، فرمودن که دقت کنید، فوق ما لایتناها به ما لایتناها. خدای تبارک و تعالی موجودی است فوق ما لایتناها. یعنی چی؟ فوق ما لایتناها یعنی چی؟ بارک‌الله، فوق بی‌نهایت. ما لایتناها دیگه، بالایتناها روشنه، فوق یک بی‌نهایت. چقدر فوق بی‌نهایت؟ به ما لایتناها، بی نهایت، بالاتر از بی نهایت. این تعریف دقیق، صحیح، درست. حالا ما نمی فهمیم، ماله نمی قابل فهم. فوق ما لا یتناها، به ما لا یتناها، عدتن و مدتن و شدتن، اون دیگه توضیح عرض نمی کنم. درجه وجودی او، ما درجه وجودمون به اندازه اینقدر، او درجه وجودی چقدره؟ فوق ما لا یتناها، به بی نهایت برتر از بی نهایت. از نظر وجود، وجود او یک وجودی فوق ما لا یتناها، بی نهایت برتر از بی نهایت. خب ما چی؟ امروز بر اساس اعمالی که تا حال کرده ایم، حالا اون اسمایی که بردیم اسمایی بدی بود، من دیگه تکرار نمی کنم. تا کجایی؟ اگر رفتار و اعمال ما همینیست که تا حالا بوده، همین میمونیم، یه سر تو همه این بیشتر میشی. مثلا فرض کنید که تعریف امروزمون با یکی از این موجودات پستر حیوانی تطبیق میکند، فردا یه سر بیشتر میشه. قرآن یه فرمایشی میفرماد، اگر یادم بیاد آیهش آیه چیه؟ یه نفر حافظ قرآن بشه بگه از اولش، بله، و لهم قلوب لا یفقهون بها، و لهم آذان لا یسمعون بها، و لهم اعیون لا یبصرون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل. این آدم ها قلب هایی دارن، قلب یعنی مرکز ادراک، لهم قلوبون مرکز ادراکشون اصلا کار نمی کنه، لا یفقهون ما اصلا چیزی نمی فهمن با آن، لهم قلوبون لا یفقهون ما، و لهم آذانون گوششون اصلا نمی شنوه، نه نمی شنوه، فیزیکیش درسته، ساختمان فیزیکی گوش درسته، بنابراین شنیدن در حد فیزیکیش درسته، اما آنچه که میشنه و نمیفهمه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، و لهم آذانون لا یبصرون لا یسمعون بها، گوش هایی دارن که اصلا نمی شنود، و چشم هایی دارن که اصلا نمی بینند. نید ماورای فیزیک آن چیزی که در مرعا و منظر آدمی است، این دیوار یه رنگ هایی داره، یه نقش و نگاری داره، این همش فیزیکیه، چشم منم اینو میبینه، اینو درک میکنم، اما یه چیز این معناشه اون معنا رو نمیفهمه. هر مثاله این دیوار رو عرض کردم، حوادث را عمقش رو نمیفهمه، آنچه میشنه من عمقش رو نمیفهمه. خب اونایی که کل انعام، آنها دقت کنید ماننده چهار پایانند، اولایه کل انام، آنها مانند چهار پایانند، بل هم ازل. فرمودن اینجا یه بخشی از این جمله حذف شده، چون اگر کسی دقت میکرده اونو میفهمیده، این مانند چهار پایان است. بعد او چهار پاست، این ماننده یه درجه کمتره، بعد واقعا چهار پاست یه درجه پایین‌تر، و بل هم ازل یه درجه بدتره، اون یه درجه هم تو بی‌نهایت راه داره. من اون مثالی که عرض کردم، گفتم فلان حیوان و فلان حیوان، این فقط در حیوانات، در در حیوانات یه حیوان وقتی خوکه، خب خوکه دیگه، گرگ نیست. اگه گرگه خوک نیست، اگر اون یکیه اون یکی نیست. اما انسان هم گرگ میتونه باشه، هم بنابراین میشه بدتر از چهارپایان. هیچ گرگی خوک نیست، اما این هم گرگی هم خوکه. پس هم بدتر از خوکه، هم بدتر از گرگی، و هم چیز بعدیست و هم چیز بعدیست. گفته میشود یک کسانی در به قیامت می آیم که به نظرم مثالش رو کدومی که از این حیوانات گفتن الان دقیقه شدم رفته. اون قیافه ها در برابرش خیلی زیباست، اینقدر آدمی زاد بدتر کی ممکنه بشه، بدتر ممکنه باشه. آنجا چی؟ تا بی‌نهایت راه داره. از طرف خوبی چی؟ تا بی نهایت راه داره. پس اصلا شما برای یکی انسان تعریف نمیتونی بدی، چون نمیدونیم الان کجاست، فردا کجاست. امروز چی میگیم؟ امروز اینجوریه، فردا چی؟ نمیدونیم فردا چیه. گاهی میبینید یک کاری آدم میکنه، فقط یک کار میکنه، یهو درجهش در حیوانیت میره. یه وقت یهو یک کاری میکنه، مثل کسی که شهید میشه، یه فقط یه کار کرده دیگه، 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت مثلا در برابر شمشیر ایستاده، در برابر مثلا دشمن ایستاده، در مقابل گلوله ایستاده و رفته. در 5 دقیقه اینو رفته به اعلی الیگین، از هر فرشته برتر. آدم اینجوریه. بعدش چی؟ بعدش پایان میپذیرد؟ نه پایان نمیپذیرد. اگه آدم تو بهشت رفت، هر لحظه بهتر میشه، بهتر میشه، بهتر میشه، بهتر میشه، تا بی نهایت راه داره بهتری آدم. خب اون تعریف هایی که انسان داره بر اساس عملشه، بر اساس فکرشه. چی فکر میکنه، چی نیت میکنه، چه عمل میکنه. آدم چی فکر میکنه؟ بر اساس فکری که میکنه ساختمان وجودیش ساخته میشه، بر اساس نیتی که میکنه ساختمان وجودش ساخته میشه. مثلا این مدرسه، مثلا میگیم 10 تا کلاس داره ساختمانش. آدمیزاد یهو مثلا 10 تا کلاس داره، یه نیت میکنه، از بس نیت خوبه میشه 20 تا کلاس. پین سالا یا یه نیت بد میکنه، نیت، فکر، نیت، عمل ساختمان آدمی را میسازد. شما دست خودتی که چیز را انتخاب میکنی. علیعاذ بالله اون بار انتخاب میکنی بدی ها را یا از این بار خوبی ها را. خوبی ها یه مقدار سخته، بدی ها راحت. اگر آدم به فرمان عقلش عمل کنه، نید عقل و دین یه حرف میزنه، دو تا حرف نمیزنن، فقط دین ریزکاری ها رو میگه، عقل ریزکاری ها رو ممکنه نگه، در صورت کلی میگه، اما حرف یکیه. اون میگه ظلم بده، عقل میگه ظلم بده، بعد میگن بیادبی نسبت به پدر مادر یه ظلم بزرگیه. این ریزکاری ها رو دین میگه، کلیش رو عقل میگه، اصلا در یک راستا هستن. توی خط هستم، توی خط هستم. یه صلوات بفرستید. الله صل علی محمد. اگه همون روزه رو همه ما روزه میگیریم دیگه، روزه گرفتن عبارت از نخوردن، نیاشامیدن، نه نه نه، چند تا نه، همه یکسان عمل میکنیم در این. یکی قیمت روزهش مثل میگیم، یک ریاله، یکی روزهش قیمت نداره. به چی مربوطه؟ به اون نیته، اون فکری که در پس این عمل پنهانه. کسی اون فکر رو نمیبینه، اون نیت رو کسی نمیبینه، اما عمل رو یکسان همه میبینه. یک کسی با شما شبانه روز بوده، میبینه که نماز رو اول وقت خوندی، با چه نیت خوندی نمیدونه، روزه گرفته بودی کاملا دقیقا مراد کردی دستورات روزه رو، اینو میبینه، اون نیت رو نمیبینه. با اون آدم به آسمان میره یا به زمین میاد؟ میفهمه دو نفر میان تو مسجد نماز میخونن، گاهی بین نماز این و نماز آن بین زمین و آسمان فرقه. به چیه؟ به اون نیتی که داره، به عشقی که در پس این عمل هست، که با عشق به نماز نماز میخوند. یکی نماز میخونه راحت بشه مثلا. خب داشتیم عرض میکردیم در پیامبر در یک دو سال آخر عمرشون یه مجموعه اعمالی انجام دادن، یه کارایی کردن. همین کارها مقدمه بود برای اینکه ایشان عمر خودش را به پایان نزدیک میدید، فکر میکرد برای آینده، برای که دین بماند چه کار باید بکنه، اون کارها رو میکرد. البته فکر میکرد تو نمیگین، یعنی بهش تعلیم میدادن. ایشان همه آنچه که میکرد براسه تعلیم الهی بود. فرق ایشون با ما اینه، هر کاری میکرد براسه تعلیم بود، دستور داشت این کار را بکنید، این کار را نکنید. ذره ذره یادتون باشه، شاد سابقا براتون عرض کرده بودم که یه روزشون مثالا یه روز داشتش خطبه نماز جمعه میخون، جبریل رسید که وقت تمامه، خطبه رو تموم کنی. اینجوری آه حالا وقتشه خطبه رو شروع کنی. خب بنا بود که این هفته خدمتتون بحث قدیر خون عرض کنیم، جز کارهایی بود که پیغمبر کرد، مقدمه بود بر آینده امت خودش، بر آینده تاریخ اسلام. خب اون سالی که ایشون داستان قدیر خون رو عمل فرمود، سالی بود که به حجۃ الوداع رفته بود. سال چندم میشه حجۃ الوداع؟ سال دهم. ببینید سال عربی با محرم شروع میشه. خب حج کی انجام میشه؟ ذوالحجه. خب ذوالحجه ماه قبل از محرمه. پیامبر محرم سال بعد رو دید، ماه صفر رو دید، آخر ماه صفر از این دنیا رحلت فرمود. پس در سال دهم اتفاق افتاد حجۃ الوداع. حجۃ الوداع میتونید با مقدماتش یک کمی آشنا هستیم، با همه چیزش یک کمی آشنا هستیم. من میخوام فقط یک کمی این رو دور کنیم، یعنی یه بار خوندیم دوباره میخوایم دور کنیم، دوره کنیم. ایشون امر فرمود به همه جا خبر فرستاد، منادی به همه قبایل اطراف فرستاد، هر جا ممکن بود دست چیز میرسید، مأمورانشون میرسید، هم فهمود که بیاید به حج، من میخوام حج رو یادتون بدم، حج رو میخوام یادتون بدم. خب خودشون هم حرکت کردن از مدینه. یه مریضی آمده بود در شهر مدینه، بنابرای یه جمعیت زیادی مانده بودن در شهر، نتونستن بیان. تعداد کسانی که همراه پیامبر آمدن 5000 نفر بودن، از مردم مدینه 5000 نفر بودن. حالا اگر جمعیت ممکن 15000 نفر بود، مثلا 10000 نفر مریض شدن و نمیتونن حرکت کنن، خودشون تشوردن از شهر مدینه به سوی یه منزل بعدی، که اون منزل بعدی رو میگن که یعنی امروز میگن مسجد شجره. به این دلیل میگن مسجد شجره که پیامبر زیر یک درخت ایستاد و احرام بست. احرام بست آنجا که ایشان احرام بست شد مسجد. ما اون مسجد سابقه چه دیده بودیم، تقریبا مثل اینجا بود، یه همچی جایی، اما حالا شده یک خیلی جای خیلی بزرگ. در این سفرهای اخیر که ما رفتیم برای حج، عرضم به حضورتون، محراب مسجد دارم میگم که یه وقتی انشاءالله خدا برایتون روزی کرد شما همین عمل بکن. محراب مسجد رو ببینید کجاست، چون این به صورت یک چهارگوشه، وسط چهارگوشه مسجد یه سهم داره، یه سانه جور آسمونه، بقیهش که اصل مسجد ما به اصطلاح میگیم شبستان مسجد، آنجا سقف داره و ستون داره، اونجا سوی قبلش محراب داره ناگزیر دیگه. از محرابش هم فرموده بودن به نظرم دو تا ستون به این ورتر شد، مثلا اینجا محرابه، مثلا یه ستون اینجا میخوره، یه سقف میخوره، سقفای هلالی، بعد یه ستون دیگه میخوره، بعد ستون میخوره، مثلا 5 تا ستونه فرض. وقت از ستون دوم به این ور ما وایستادیم و احرام بستیم. این همون مسجد قدیمه، مثلا اینکه مطمئن تر باشه آدم برای اینکه عرضم به حضورتون عمل شد دستور انجام داده، این احتیاط خوبه. حالا یه کمی حرف داریم در این زمین عرض نمی کنیم. چون در کنار یک درخت ایستاد، مسلمان ها دورش جمع شدن، نشون داد که احرام بستن یعنی چی. احرام بستن یعنی چی؟ احرام بستن این لباس های احرام پوشیدن نیست. شما میتونه احرام لباس احرام تو بپوشی، میتونه نپوشی، اما اگر لبیک اللهم لبیک اونو بگیم با نیت احرام، شما وارد احرام میشی دیگه. بعد از این جایز نیست لباس دوخته، لباس دوخته، این لباس دوخته است، اینو بپوشی. اگه بپوشی مثلا باید گوسفند بکشی، کفاره بدی مثلا. خب لبیک اللهم لبیک میگن و شد احرام. حالا مثلا ما از مثلا هتل احرام بسته بودی، اونجا گفتن احرامتون رو مثلا یک کمی بازو بسته کنید، خب نشون داد. خب بعد چیکار کنیم؟ فرمود این کارو نکنید، این کارو بکنید، این کارو نکنید، مثلا تو آینه نگاه نکنید، عطر نزنید، ناخونتون رو نگیرید، موی سرتون رو مثلا اصلاح نکنید. یه مجموعه دستورات داره در احرام. خب رفتن حج، وارد شدن به مسجد الحرام، طواف کردن. اولین عمل بعد از بستن احرام طواف خانه است. دو رکعت نماز بعد میخونن، میشه نماز طواف. بعد میرن سعی میکنن، سعی بین صفا و مروه، و بعدم ناخون میگیرن، از احرام میان بیرون. مثلا این میشه عمره. پیامبر حج سه جور داریم، سه جور هم. این حج معمولی است که ما بگیم حج تمتع. حج تمتع عمره تمتع انجام میدن، از لباس میان بیرون آزاد میشن، تا روز هشتم احرام میبندن، احرام حج میبندن. در داخل مسجد الحرام احرام حج می‌بندن، از اونجا میرن به عرفات، از ظهر اذان عرفات با عرفات بمانن تا غروب. معمولا حالا نماز مغرب رو میخونن، سوار ماشین میشن، اگه مثلا ماشین باشه یا اهل پیاده روی باشن، تا 12 کیلومتر پیاده میرن تا منا، از عرفات تا منا. در هر صورت پیامبر از احرام بیرون نیومد. چرا؟ چون یه نوع دیگری از حج انجام میداد. در اون نوع دیگر از اونجا که حرکت میکنند باید حد دیگه به همراه بیاورند. حد چیه؟ یه نم قربانی. ایشون 100 تا شتر به همراه آورده بود و امیرالمومنین هم نبود. امیرالمومنین به عنوان یک ماموریت فرستادن به یمن. خود اونم یه داستان خیلی چیزی داره، مناسب جالبی داره که اون انشالله براتون بعد عرض میکنم. ایشون احرام بست، گفت خدای همون جور که پیامبر نیت کرده منم همون جور نیت کردم، نیت من این نیت پیامبر. اومد پیامبرم تو اون 100 تا شتراش 60 تاشو برای خودش بنا بود قربانی کنه. قربانی کردن میدن فقرا، اینقدرم آدم بود که از این گوشتا استفاده کنه که الا ماشاءالله. و مثلا 40 تاش هم برای امیرالمومنین نیت کرده بود. بنابراین با همدیگه حجشون قاطی شد، مثل هم شد. در این حجی که ایشون انجام میداد از احرام بیرون نمی آمدن دیگه، انجام میدادن تا پایان. خب ولما قضا رسول الله نوسو کهو اشرک علیان فی حدیهی، پیامبر اعمالی که باید انجام بده انجام داد، امیرالمومنین رو در نوع حجی که انجام داد شریک کرد و بخشی از قربانیاش رو برای ایشون قرار داد، 60 تا برای خودش، 40 تا برای امیرالمومنین. خب و قفل الی المدینه. حالا وقتی خراش انجام شد حرکت کرد به سوی مدینه. امیرالمومنین رسید به حجا، به عمل حج رسید. نیتش هم تو راه کرده بود که نیت حج من این حج پیامبر. خب پیامبرم برای ایشون قربانی گذاشته بود کنار دیگه. خب با هم دیگه قربانی آوردن. و در کجا قربانی رو میکشن آقا؟ هیچ کندون حج نرفتیم باریکالله بنا. الان بردن بیرون منا، چیکار کنیم؟ یا آقایی دیدیم که گوسفند رو پنهون کرده بودن، پیچونده بودن مثلا لای ارسن به حضورتون گونی و این حرفا. اون وقت که گوسفند آورده بودش داخل منا که حالا طبق دستور قربانش رو سر بباره، گوسفنده مرده بود، اصلا نمیتونست نفس بکشه. هم دلم بس اون گوسفنده بیچاره سوخت، هم حد جون نمیدارم چی. مرحوم آقای بهجت فرمودن وقتی نمیشه، وقتی نمیشه خب بردن بیرون، خب نمیشه دیگه انجام بدی نداره، استراره دیگه. میخواد 100,000 ایرانی که بودن حج 100,000 گوسفند بیارن، دلشگر گوسفند باید بیارن به منا. و غفر ایلال مدیر حرکت کرد به سوی بازگشت دیگه، کارش انجام شد، حالا باید برگرده به مدینه. و هو معه امیرالمومنین دیگه حالا همراهشه. در آمدن به مکه همراه نبود، یمن رفته بود به دنبال یک مأموریت. حالا که اومدن و اعمال حجشون انجام دادن، حالا دیگه همراه هم. ولی مسلمون هم همراه پیغمبرن، همه اومدن از شهر بیرون. حتی انتها الی الموضع المعروف به قدیر خم، آمدن تا رسیدن به جایگاهی که سرزمینی که آنجا را قدیر خم میگفتن. قدیر یعنی چی؟ یعنی یک برکه آب. اینجا یک گودالی بود، وقتی بارون میامد، چون بارونای عربستان رو باز اونم شما ندیدین، باران میامد، 3 ساعت باران میامد که اگر تو تهران اون 3 ساعت اونجور بارون بیاد همه شهر رو سیل میگیره. اما اینا چون به سوی سرازیر میره، همه میان تو همه آبای بارونا می تو مسجد الحرام جمع میشه. اینا یه راهروهای زیرزمینی ساختن، هر چه آب میاد از اون راه میره بی بیابونا به محلی که به نام قدیر خم بود. ولیس به موز این ازاکل نزول، جایگاه فرود آمدن جمعیت 100,000 نفری نبود اینجا. بیابانیست که نه آب وجود دارد، اگه اون بره که مثلا درش آب بگیره مثلا 1,000 نفر میتونن از اون آب بخورن، مثلا به شطورشون و اسبشون آب بدن. همین اگه مثلا احتیاج داشته باشه به غسل، همین همه 100,000 نفر هم. جا برای 100,000 نفر اینجا نیست. اینقدرم بیابون گرمه که اینا پاهاشون رو اون زمین ها میسوخت. لباسی که مثلا این عبا رو که دارین، عبا رو به پاش پیچیده زیر سایه شوتورا میشستن، یه ذره سایه هم به درد میخورد، اینقدر سخت. اما پیامبر امر کرده اینجا فرود بیاین، همه فرود آمدن. خب میدونید مثلا اونایی که جلو رفته بودن امر کرد برگردن، صبر کردن تا مسلمانایی که عقب موندن برسن. حالا وقتی نزدیک ظهر یواش یواش دیگه نزدیک ظهر شده اون روز و حالا همه جمع شدن، میگه چرا اونجا جای ماندن نبود؟ لعدم المعفی، آب اصلا درش نبود. مر و المرعا، جایی برای چریدن مثلا اسب و شترشون نبود، هیچی نبود، یه بیابان خشک. فنزل فلموز اونجا پیاده شد پیامبر، فرود آمد. و نظر المسلمون معه، دستور همه فرود آمدن. و کان سبب نزولهی فی هذا المکان، نزول قرآن علیه. آنجا چرا فرود آمد پیامبر؟ برای اینکه قرآن نازل شد و دستور آمده بود. به نسبهی امیر المؤمنین خلیفتن فلامه، دستور آمده بود که برای جانشین خودت امیر المؤمنین رو معرفی کن. و قد کان تقدم الوحی الیه، دستور اول روز عرفه نازل شد، یعنی نهم ذی الحجه. عرفه روز نهم ذی الحجه است دیگه، عید قربان دهمه، نهم عرفه است. اون روز دستور آمده بود اما قرآن نبود، دستور جبریل آمده بود، دستور که باید امیرالمومنین معرفی کنه مردم، چون این یکی از کارهایی بود که قبل از وفات ایشون باید مردم گفته بشه برسه. یادتون باشه گفتیم همه درا رو ببندین جز در خانه امیرالمومنین. با امیرالمومنین نشست به نجوا، هیچ کس رو در اون نجوا شریک نکرد و در چی؟ در خانه ام سلمه آیه تطهیر نازل شد برای 5 نفر و همچنین دستوراتی که خاصشون بود. حالا اینم جزء آخرین دستورات، دستور آمده است که امیرالمومنین به جای خودش مشخص بفرماید. وقت کانت تقدم الوحی و الهی، دستور قبلا آمده بود اما ایشون میگشت دنبال یه زمانی که بشود بتونه اینا بگه. حالا توضیح عرض میکنم. وقت کارا تقدم الوحی و الهی فی ذلک من غیر توقیت له، زمان مشخص نفرمود این کارو باید بکنی. چشم، اما کی؟ چون نگفتن کی، بنابراین ایشون عجله نکرد. فاخره له حضور وقت، دستور را، عمل به دستور خدا را تأخیر انداخت تا برسد به زمانی که یعمن و فیه الاختلاف منهم، که یهو به هم نریزن، اختلاف به پا نکنن، بساط به هم نریزن. عرض کردیم این 18 بخشید، 9 نازل شده بود دستور، روز 18 ایشون به دستور عمل کرد. چرا اون روز عمل کرد؟ قرآن آمده بود. وقتی دستور قرآنی می اومد معطل نمی شد، هر طوری شد شد، به من مربوط نیست، خدای متعال خودش دستور فرموده. آیه یا ایها الرسول بلغ روز 18 نازل شده، صبح نازل شد، همونجا متوقف شد. برید مردم بگین بیان. و علم الله سبحانه، خدای متعال میدونست اگه از اینجا بگذرن دیگه نمیشه جمعشون کرد. اگه مثلا 5,000 نفر از این ور میره، 8,000 نفر از اون ور میره، دیگه این جمعیت 100,000 نفری رو نداریم. عدد 100,000 نفر که میگیم، پس عددش که گفتن همراه پیامبر این مقدار آدم اومده بود، گفتن 100,000، گفتن 70,000، امثال این حرف ها، عدد رو داریم میگیم. حالا خب ببینید، اگر اون روز نهم که دستور اولیه آمده بود پیامبر این حرف رو میزد، از اون روز تا روز 18-19 که میخوان از هم جدا بشن، اون آقایون وقت داشتن برای تخریب هرچه پیغمبر ساخته است. فهمیدین چی میگن؟ روز نهم دستور آمده، پیامبرم همون روز دستور به مردم میفرمود، این تموم که میشد از هم که جدا میشن با همان، فعلا جمعیت همه با هم گفتن آقا این پسرموش بود، این خیلی پسرموش رو دوست داشت، دلش میخواست، حالا اسم خودرم برد گفت مثلا، واقعا این نبود، یه دخل دیگه مثلا یه دیگه میگفتن. شایعات 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 از روز نهم تا روز 18 هزار شایعه. مردم چی هست؟ مردم هم یعنی دفت کنید تو یه قبیله هست مثلا 10,000 تا آدمه، یه نفر با سواد نیست، یه نفر با سواد نیست، تمام عمرش تو بیابون زندگی کرده. از درجه تمدنی شهرنشینا تمدن بیشتری دارن، یعنی ولو بی سواد شهری باشه با بی سواد ده فرق میکنه. بی سواد ده با بی سواد قبیله بیابان فرق میکنه، درجه فهم و شعور تمدنشون فرق میکنه با هم دیگه. پایین ترین درجه تمدن و فهم و شعور مال بیابان است. خب یه جمعیت 5,000 نفر مال مدینه بودن دیگه، بقیهشون مال کجا بودن؟ از بیابان ها اومدن. چقدر جمعیته؟ 90. حالا مثلا اگر 100,000 نفر باشن، 95,000 نفرشون از بیابون اومدن. چقدر قرآن بردن؟ همون قدری که میتونه باهاش نماز بخونه. بعد سوره کوچولو بلده مثلا که باهاش حمد و با سوره میخواد بخونه، مثلا 10 سوره رو بخونه. بیشتر از این هیچ نیست. عرض هفته های پیش، اگه شما برای دینت دلت نسوزه، یه نمازی میری میخونی. مردم عمومه ممکنه در سال یه بار دو بار یه سری به مسجد بزنه، شب 23 ماه رمضان سری به مسجد بزنه، دلش برای خودش برای دینش نسوزه، دنبال نکنه مسائل دینشو به دقت. به دقت میخوان برن یه پلوپز بخرن، از هی من دختر خالش و پسر خالش یه نفر میپرسم که کجا شما رفتی خریدی، کجا بود، کجا ارزون تر بود، کجا جنسش بهتر بود. مثلا تو کجا بودی؟ اینا در فاصله بین روز نهم تا 18 جمعیت مسلمان ها رو با شایعاتی که پراکنده می کردن کل خراب می شود. خب اگه این دستور پیغمبر خراب می شود چه خراب می شود؟ یه کسی بگه بارکالله. اصلا نبوت زیر سوال می رفت. این پسرموشه، اونم می گفت پسرموشه، همه می دونن. یه رئیس قبیله که از دنیا میره پسرش میشه، حالا پیغمبر کم پسر نداره، یکی از نزدیکترین کسانش، اون نزدیکترین کسانش خود دامادشه دیگه، علاقه های طبیعی انسانی که بین یک آقایی با پسر عموش برقراره، اونه با برادرش هست با پسرش، اینا علاقه های طبیعیه، نه الهی، دستور نیست. ما میگیم دستوره، ذره ذرهش دستوره. خب این خراب میشد. یعنی پیغمبر در طول 23 سال زحمت کشیده، مردم خدا را قبول کردن، خدای واحد را، بوتا را کنار گذاشتن، یه قیامتی هم قبول کردن. حالا خیلی اجمال و با ابهام، خدا یه روز قیامتی هست این حرفا. پیغمبرم به پیغمبری قبول کردن، قرآن هم میگن از طرف خدا نازل شده. خب ما میخوایم دستور بعد رو بگیم براشون. دستور بعد این است که خدای برای من یه خلیفه قرار داده، یه کسی رو به عنوان جانشین من خدا قرار داده. خب این دستور چهارم، سوم، چهارم میخواد دستورات قبلم خراب کنه. اجازه نداره. پیغمبر از این میترسه. لذا قرآن گفتش که نترس، من نمیذارم اینا خراب کنم. ولا یعصه موکر، خدا حفظ میکنه تو رو. لذا اون روز قدیر خم کهشون صحبت کرد و فرمود که بعد از من چی کی؟ یه نفر، فقط یه نفر لازم بود بگه پسرموه تا همه لشکر خراب بشه. یه نفر نفس نکشید، هیچ کس مخالفت نکرد. سخن پیامبر به تمامی شنیده شد. خب این سر جای دیگه، همون داستان حد جو که عرض کردم از اون مخالفت کردن، قرقر کردن، پشت سر حرف زدن، یه حرفای بد زدن، یه حرفای بد زدن. سبحان، یه جایی توی این شهر بود، برام چاله میدون، اونجا مشهور بود، گفتم لاتای چاله میدون، از اون حرفا زدن خیلی بد. طوری نبود، پیغمبر وایساد حرفشو زد، مردم هم عمل کردن. اینجا اگه میگفتن پیامبریشون در معرض خطر قرار میگرفت، یهو همه جمعیت 100 هزار نفرن، 80 هزار نفر، 90 هزار نفر شک میکردن در اصل پیغمبری.